رمان میرا اثر خواندنی و شنیدنی کریستوفر فرانک رو براتون بازخونی میکنیم که لیلی گلستان اون رو به خوبی ترجمه کرده. میرا روایت یک پادآرمان شهره که در اون افرادی سعی میکنند در مقابل قوانین حاکم مقاومت کنند. داستان میرا در جامعه ای رخ میده که در اون ارزش ها ضد ارزش شدند و فردیت هیچ معنایی نداره. این داستان رو کریستوفر فرانک، فیلمنامه نویس و نویسنده فرانسوی در سال 1967 نوشته. کتاب رو با روایت دوستانی از چهار گوشه دنیا از کانال قرنطینه می‌شنوید. قسمت اول. در دشت به دنیا آمدم و غیر از آن چیزی نمی شناسم. برایم تعریف کردند که در حدود 2 سالگی خودم را نزدیک پنجره کشاندم تا تماشا کنم. آن فضای ساخته شده از بتون سیاه که لایه زخیمی از غیر آن را پوشانده بود. با آن روشنی های قرمز که به دیوار می افتاد. ظاهراً در من اثر گذاشته. با این همه میگویند که من بدون هیچ عکس العملی به آن نگاه میکردم و بعد مثل یک خوابگرد از پنجره دور میشدم با چشمهای بسته. ما در مربع 4333-837 شرق زندگی میکنیم. مربعها با مرزهایی از خطوط زرد که زمین سیاه رنگ را تقسیم میکنند 10 کیلومتر مربع مساحت دارند. پس ما زیر چراغ‌هایی که به فاصله‌های 5 متری در زمین قرار دارند، جای کافی برای گردش کردن داریم. نورهای این چراغ‌ها روی هم افتاده‌اند تا در مربع 4333-837 شرق کوچکترین گوشه‌ای تاریک نماند. زیرا چنان که همه می‌دانند، بدی در تاریکی خفته است. ما یک خانه معمولی داریم با دیوارهای شفاف. تا 4 نفر ساکنان آن هیچگاه نتوانند خود را از چشم دیگری پنهان کنند. به این ترتیب تنهایی مغلوب می شود. زیرا چنان که همه می دانند بدی در تنهایی خفته است. در آن خانه بوئنیه هست که 20 سال از من بیشتر دارد. مردی است قوی و باهوش که با دیردر که من از او زاده شده ام جفت شده است. دیردر هم مسن است. هنوز در چشمهایش پرتوی از بدبختی دارد که جزئیاتش را فراموش کرده ولی سنگینی بارش را حفظ کرده است. 4 میراست. او هم از دیردر زاده شده است. اگر قرار شود از گذشتم حرف بزنم که حتما این کار را خواهم کرد، با اینکه اجازه آن را به من نداده اند، بدون شک نخواهم توانست در هر جمله ام از او نام نبرم. با اینکه هر دو از یک زن زاده شده ایم، فقط از دور کمی به هم شباهت داریم. از میرا می ترسم. نمی دانم چرا. برای امروز همین کافی است. برای تهیه کاغذ به وزارت تبلیغات رفتم. آنها تنها کسانی هستند که کاغذ دارند. ساختمان بزرگی است که در آن کار فراوان می شود. از پشت باجه دربان دلیل ملاقاتم را پرسید. گفتم که کاغذ و مداد یا یک قلم می‌خواهم. جوابم روی کاغذی با سرنوشت دلیل ملاقات نوشت. بعد در آسانسور را نشانم داد و گفت به طبقه 3 بروم. دیوارهای آسانسور شفاف نبود و همین باعث شد که عرق از بناگوشم سرازیر شود. کارمندی مرا پذیرفت. مردی بود مؤدب و خندان که مرا مقابل خودش نشاند. از من پرسید چرا کاغذ و مداد می‌خواهم. گفتم که می‌خواهم تبلیغات بنویسم. توجهش به این قضیه جلب شد. چه نوع تبلیغاتی؟ می‌خواهم از خطرات تنهایی بنویسم. آیا می‌دانید تنهایی یعنی چه؟ فکر می‌کنم بدانم. آیا خودتان آن را حس کرده اید؟ نه. آیا موضوع برایتان جالب است؟ نه. بسیار خوب. 10 ورق کاغذ به من داد. برای بردنشان نخواستم آنها را تا کنم و نه لوله کنم. همونطور صاف آنها را روی دو دستم نگاه داشتم و با وجود قیرهایی که به پا می چسبند و مانع تند رفتن می شوند با عجله رفتم. آنها در اتاق بزرگتر منتظرم بودند. از دور آنها را از ورای دیوارها دیده بودم و میرا بود که زودتر از دیگران مرا دید. اوراق را روی میز گذاشتم و همگی در سکوت آنها را تماشا کردند. بوئنی زودتر از دیگران رو برگرداند و اتاق را ترک کرد. دیدر در چشمانم نگاه کرد. می ترسید. بعد او هم از اتاق بیرون رفت. میرا از پشت شانه هایم اوراق را نگاه می کرد. صورتم را نمی دید ولی نفسش را حس می کرد. بالاخره جلو آمد و دستش مثل اینکه اتفاقی باشد روی دست من جا گرفت. پرسید می‌خواهی کثیفشان کنی؟ آره. خم شد و لبهایش را روی ورق کاغذ گذاشت. موهای سیاهش روی سفیدی کاغذ سیاه‌تر به نظر می آمد. راست ایستاد، چشمهایش نزدیک چشمهایم بود. بوی موهایش را حس می کرد. بعد برگشت و به آشپزخانه رفت و مرا با کاغذهای سفید تنها گذاشت. سرم را بلند کردم و او را دیدم که از دور از ورای دیوارها مراقب من است. حالا دیگر بیش از 7 ورق کاغذ برایم باقی نمانده است. شبها وقتی که آنها خوابیده اند و نمی توانند مراقبم باشند کار می کنم. ولی فکر می کنم میرا خواب نباشد. او را می‌بینم که به پهلو دراز کشیده و به طرفم برگشته است. شاید چشمهایش باز باشد. امشب لخت شدن او را دیدم. دلم می‌خواست پستانهایش را ببینم. با وجود خطری که برای من وجود داشت، چون از خانه‌های دیگر می‌توانستند از پشت دیوارها کمین بکشند و ما را ببینند، مرا در همان حالت نگاه کرد. می‌دانست که مراقبش هستم. میرا خیلی سفید است. چشمهایش سبز است و موهایش سیاه. حس کردم کسی تکان خورد. دراز کشیدم. از ورای سقف آسمان پیدا شد. شفاف نیست. حالا آنها خوابیدند. با اینکه ممکن است چشمهای میرا باز باشد، گرچه اهمیتی ندارد، تنها هستم. میتوانم چیزهایی را که دیدم تعریف کنم. در خانه نزدیک خانه ما مردی زندگی می کند که در زمین اتاقش سوراخی کنده است. شبها دران می خوابد و هیچ کس او را نمی بیند. با انگشتانش سوراخ را می کند و هر روز آن را عمیق‌تر می کند. با زنی زندگی می کند اما آن زن از این جریان چیزی نمی داند. وقتی با من از ظلمتی که شبها دران می خوابد حرف می زند، چشمهایش می درخشد. و عرق از پیشانیش سرازیر می شود. بوئنیه را دیدم که دستش را روی دست دیردر گذاشت و او با نوعی اندوه لبخند زد. معمولاً بوئنیه به او دست نمی زند چون او پیر است. پسر کوچکی را دیدم که در خانه می دوید. لخت بود و دکتری دنبالش کرده بود. بچه می ترسید. در سر راهش به مبل‌ها می خورد و آنها را می انداخت. بالاخره خودش را به دیوار شیشه‌ای رساند و از میانش رد شد. دوان دوان به دشت سیاه رفت ولی بدنش قرمز بود و میلنگید. زنی را دیدم که در اتاقی سفید به تنهایی عشق بازی می‌کرد. همه این چیزها و خیلی چیزهای دیگر را دیدم چون اطرافم را نگاه می کنم. این اولین گناه تنهایی است. من رفیق ندارم. ورقه اسامی رفقایم دست نخورده است، اما مجبوریم در ورقه ما نام 12 رفیق را داشته باشیم. این قانون است. تنها در دشت راه می روم. معمولا باید با چند رفیق همراه بود، زیرا وقتی بتوانی همراه چند نفر باشی، تنها بودن خلاف قانون است. اما هیچ کدام از اینها در مقایسه با کاری که در این لحظه شروع می کنم چیزی نیست. من می نویسم و برای خودم می نویسم. با همه این احوال من نمی ترسم. فقط یک ترس دارم. همان که در حضور میرا حس می کنم. روز شده است. باید دست نگه دارم. بعضی اوقات این فکر به سرم می زند که خانه را ترک کنم. که از اینجا بروم. اگر میرا می رفت من هم همان کار را می کردم. اما یک چیز باعث ترس است که در آخر دشت به علت قیرهایی که به پا می چسبند دیگر نتوانم پیش بروم یا برگردم و مثل مترسک بر جایم بمانم و شبها و روزها بیایند و بروند بدون آنکه بتوانم قدمی به این طرف آن طرف بگذارم. پس می مانم. یا بهتر بگویم منتظر میمانم. منتظر میمانم تا بیشتر بدانم و بیشتر بنویسم. به هر حال من منتظر میرا هستم. او حالا دیگر خواب نیست. روی تخت خوابش نشسته است و روبرویش را نگاه میکند. طرح اندامش را میبینم. نفس کشیدنش باعث میشود که شکمش فرو برود. نمیداند که نگاهش میکنم. او هم دوستان زیادی ندارد. ولی دارد چون زیباست. پسری را می شناسد که ماشینی ساخته است. یک روز مرا به خانه او برد. ماشین رنگارنگ قشنگی است و از چراغ‌های فراوان پوشیده شده که به طور مداوم روشن و خاموش می شود. دکمه و صفحه درجات هم دارد. برای ساختنش 3 سال وقت صرف کرده است. گناه بسیار بزرگی است. چون ماشین به درد هیچ کاری نمی خورد. روشن می شود، خاموش می شود و از داخل به دور خودش می چرخد. همین. نه تنها به درد اون نمی خورد، بلکه به درد جامعه هم نمی خورد. ابداً کاری با آن نمی شود کرد. هرگز چیزی به این قشنگی ندیده بودم. سازندهش 2 هفته پیش به خانه اصلاح فرستاده شد. دیدم که سربازان در دشت می دوند. پیراهن‌های سفید به تن و چکمه‌های لاستیکی به پا دارند. هیچ صدایی نمی کنند. در صفوف به هم فشرده زیر تیرهای چراغ می دوند و دنبال آدم‌ها می گردند. سربازان زیادی در مربع ما هستند. ولی به خصوص آنها را در شب می شود. از برج‌های نگهبانی متحرکی برایم حرف زده اند که سکوی گردانشان از آسمان به پایین می آید. گویا مسلسل چیها به روی کسانی که می گریزند شلیک می کند. و گویا نمی شود از دستشان فرار کرد. البته محتمل است که این داستان بی اساس باشد. چراغ‌ها هرگز خاموش نمی شود. بعضی وقتها هوس می کنم که شب بیرون بروم و مانند سربازها تمامی طول خطوط زرد را بدوم. دیدم که زن برهنه‌ای گریان سینه ی مردی را می بوسید. آن مرد هنگام شب در حالی که زن خوابیده بود در کنار او مرده بود. امروز در دشت مردی مرا توقیف کرد. از من پرسید که هستم و در کجا زندگی می کنم. می خواست بداند چرا تنها راه می رم. به او گفتم که دارم پیش یکی از دوستانم می روم تا برایش داستان خندداری تعریف کنم. گویا راضی شد و گذاشت بروم. امشب هنگام شام میرا زیاد نگاهم کرد. تقریبا هیچ نخورد. شاید می خواهد چیزی به من بگوید. نمی دانم. گویا از عمر بوئنیه چیزی نمانده است. امروز 2 مرد به دیدنش آمدند و ورقه سنش را خواستند. و از اینکه عکس روی ورقه‌اش مال چندین سال قبل است به او ایراد گرفتند. گفتند که او دیگر پیر شده است و به درد کار نمی‌خورد. بوئنیه گفت که هنوز هم میتواند کار کند. اما آنها گفتند که او به راستی دیگر پیر شده است. دیردر بدبخت است چون به زودی دچار همین سرنوشت خواهد شد. تقریبا همسن بوئنیه است. امشب خوابشان نمیبرد. از سمت تخت خوابشان صدای زمزمه هایشان را میشنوم. چون دیگر آینده‌ای ندارند. از گذشته حرف میزنند. وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند آمده باشد، بر میگردیم و راهی را که دویده ایم اندازه میگیریم. میرا هم نخوابیده است. میبینمش که سرش را تکان میدهد، مثل وقتی که بخواهد به کسی بگوید نه. حالا نشسته است و دارد به من نگاه میکند. اشاره کرد تا به اتاقش بروم. رفتم. در تخت خوابش برهنه بود. نور کم بود ولی دیدم که برهنه است. لحظه ای در سکوت همدیگر را نگاه کردیم و بعد با من حرف زد. می نویسی؟ آره. در تاریکی دستش را به سویم دراز کرد. دستش را گرفتم و دیدم داغ است. به من گفت مواظب باش. جواب ندادم. خم شدم و لبم را به نوک پستانش چسباندم. برخاستم. دوباره یکدیگر را نگاه کردیم. بعد رفتم. از اتاقم او را میبینم و فکر میکنم خواب باشد. یک چیز تغییر کرده. دیگر از او نمیترسم. زمزمه های بوئنیه و دیدر را دیگر نمیشنوم. شاید خوابیده اند یا فقط از دلداری دادن یکدیگر خسته شدند و ساکت ماندند. به ورقه نهم رسیدم و با وجود این خیلی مانده است تا تمام کنم. فردا به وزارت تبلیغات می روم و کاغذ می خواهم. چیزی به روز نمانده است و میرا به زودی بیدار خواهد شد. این ورقه دهمی نگرانم کرده است. نکند آخری باشد. آنطور که می خواستم نتوانستم امروز به وزارت خانه بروم. فردا خواهم رفت. اگر تقاضایم را رد کنند، باید یک بار روی همین یک ورقه تمام حرف‌ها را بزنم. مشکل اینجاست که نمی‌خواهم از گذشته حرف بزنم، بلکه می‌خواهم از حال بگویم، یعنی از میرا. امروز دشت گرم بود. از قیرها ابر سیاهی برمی‌خواست که تا زانو می‌رسید. فکر کردم که اگر روی زمین بخزم کاملاً نامرئی خواهم شد. دو ساعت بعد زنی را دیدم که روی زمین خوابید و ناپدید شد. آنها او را با آمبولانس بردند. دارند قانون تازه ای وضع می کنند که مردم را مجبور کنند شبها چراغهای خانهشان را روشن بگذارند. بوئنیه امروز را در تخت گذارند. دارد ضعیف می شود. دیردر چندین بار رفت و با او حرف زد. ولی او کمتر جواب داد. هیچ ترحمی نسبت به او احساس نمی کنم زیرا تحقیرش نمی کنم. ناگهان بدون آنکه به درستی بدانم چرا، کاغذم را پنهان کردم و دراز کشیدم. چشمانم را بستم و خودم را به خواب زدم. بعد از میان مژه‌هایم نگاه کردم. سربازی از آن طرف دیوار مراقبم بود. چشمهایش را از من بر نمی داشت و چهرش مثل نقاب جراحی بود، از نفس کشیدن فرو رفته می شد. پیش از یک دقیقه مراقبم بود و بعد دوید و رفت. دهمین ورقه هم پر شد. فردا به وزارتخانه می روم. تازه امروز از وزارتخانه برگشتم. آنها سه روز مرا نگاه داشتند. مثل بار اول رفتم بالا ولی کارمند آن روز آنجا نبود. این یکی جوانتر بود و عینک دست صدفی به چشم داشت. به او گفتم که برای گرفتن کاغذ آمدم. تا تبلیغات بنویسم. اول چیزی نگفت. بیشتر خوش داشت که از پشت عینکش به من زول بزند. بعد اسمم، آدرسم، سنم و ورقه اسامی را از من خواست. به او گفتم که ورقه رفقایم را در خانه جا گذاشتم. سرش را چندین بار پشت سر هم تکان داد. به او گفتم که متاسفم و حتما فردا ورقه را برایش خواهم برد. و می تواند به قولم مطمئن باشد. باز سرش را تکان داد. بعد دستش را به طرفم دراز کرد و ورقه هایی را که نوشته بودم خواست. به او جواب دادم که هنوز کار مهمی نکردم و ترجیح دادم که بیاندازمشان دور. سرش را پایین انداخت و مدتی سکوت کرد. گویا در افکارش غرق شده بود، ولی ناگهان در باز شد و مردی آمد تو. فهمیدم که کارمند او را به وسیله دکمه‌ای که حتما زیر پایش بوده احضار کرده است. کارمند برای مرد دیگر که پیراهن سفیدی پوشیده بود شرح داد که من ورقه رفقایم را در خانه جا گذاشتم و کاغذهایی را هم که آنها به من داده اند دور ریختم. مرد دیگر سرش را درست مثل مرد اولی تکان داد، اما به من نگاه نکرد. اشاره کردم که دنبالش بروم. قبل از خارج شدن به طرف کارمند برگشتم، اما او از پنجره به دو بچه که در دشت می دویدند نگاه می کرد. به علت ابر سیاهی که زمین را پوشانده بود فقط سرهای آنها را می شد دید. در راهرو باریکی به دنبال سرباز راه افتادم. بعد سوار آسانسور شدیم و تا طبقه 20 رفتیم. در آنجا به اتاق وسیعی رفتیم که پیرزنی انتظارمان را می‌کشید. پیرزن با دست به سرباز اشاره کرد که خارج شود و منتظر شد تا در بسته شود و مرا به نشستن دعوت کند. آن هم با صدایی تقریباً خفه و از ته حلقو. نشستم. جلوم ایستاده بود و با چشمان آبیش به من زل زده. صورتش گرد و توپولی بود، اما پوستش را تعداد زیادی چینهای نازک مومانند پوشانده بود. از آن کلاه گیس قرمز پررنگش می شد حد زد که کچل است. به دوروبرم نگاه کردم و ناگهان متوجه شدم که روی یک صندلی دندان سازی نشستم. در کنارم آب بنفش رنگی در یک دستشویی کاشی با صدای خفیفی می چرخید. پیرزن دستش را روی زانویم گذاشت و پرسید ورقای کاغذ را چه کردی؟ دورشان انداختم. سرش را همراه با لبخندی پایین انداخت و زانویم را فشرد. آنها را مخفی کرده ای؟ نه. میخواهی دردسر برای خودت درست کنی؟ نه. پس بگو آنها را کجا گذاشته ای؟ آنها را دور انداختم. خب. لیوانی را که توی سینی لعابی سفید رنگی بود برداشت و به من داد. اول تردید کردم، ولی بعد مایع بیرنگ را سر کشید. هیچ مزه‌ای نداشت. پیرزن مرا با نوعی مهربانی نگاه می‌کرد. لیوان را گرفت و توی سینی گذاشت. بعد پیراهنش را درآورد. چیز دیگری به تن نداشت. پوستش زرد بود. روی زانویم نشست و مرا بوسید. سرم ناگهان به شدت درد گرفت. زبانش توی دهانم بود و داشت خفه ام می‌کرد. حتما ماده مخدری نوشیده بودم چون بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم تنها بودم و هنوز روی صندلی دندانسازی نشسته بودم، اما لخت بودم. در آن موقع بود که فهمیدم حواسم را کاملا از دست ندادم. حرکت کردم و حرف زدم بدون آنکه به حرکات و رفتارم آگاه بوده باشم. شب بود. سربازها در دشت راه می رفتند. یک دندانم درد می کرد. به نظر می رسید که درها محکم بسته شدند. همه ی درها از شیشه بود، ولی نه از شیشه های معمولی، آینه بود. و می دانستم که از پشت آن می توانند به راحتی مرا ببینند. لباسهایم در اتاق نبود. صبح زن با 2 کاغذ و 1 آمد. آنها را به من داد و گفت بنویسم. به او فهماندم که ممکن نیست. ورقه ها را دوباره از من گرفت و دوباره لیوانی دیگر به دستم. قبل از آنکه حواسم را از دست بدهم، او را دیدم که لباسش را درآورد و روی کاناپه ای از چرم سفید که کنار دیوار بود دراز کشید. بیدار شدم. در او بودم. روی او بودم. پستانش در دهانم بود و دهانم خونالود بود، چون یکی از دندانهایم را کشیده بودند. درد داشتم. او خواب نبود. دوباره از همان مایه به من نوشاند. این بار وقتی بیدار شدم لباس به تن داشتم. در اتاق دیگر بودم. روز بود. سربازی روبرویم نشسته بود. اشاره کرد که به دنبالش بروم. با ناراحتی پذیرفتم، چون هنوز سر و دندانم درد میکرد. قوه دیدم آشفته شده بود و به سختی میتوانستم تشخیص بدهم که به کجا دارم میروم. مرد عینک صدفی مرا پذیرفت. ورقه رفقایم را به من داد به اضافه یک بسته کاغذ. لبخند میزد. ورقه را گرفتم و دیدم که 12 نام روی آن نوشته شده است. خط میرا را شناختم. مرد به من یادآوری کرد که همیشه باید ورقه‌ام را به همراه داشته باشم و خواهش کرد که اوراق را پس از نوشتن به او برگردانم. بعد دستم را فشرد و مرا تا دم در همراهی کرد. آهسته برگشتم. در حالی که اوراق را با دست‌های آویزانم گرفته بودم، به زحمت از میان ابرهای سیاه رنگ پیش می‌رفتم. خون همچنان از دهانم می‌ریخت و در یقه پیراهنم فرو می‌رفت. هوا خیلی گرم بود. در نیمه راه به یک زن برخوردم. موهای سفیدی داشت، اما جوان به نظر می‌رسید. چشمهایش مانند لبهایش با رنگ آبی آرایش شده بود. لباس قرمزی به تن داشت که تنگ به شکمش چسبیده بود. سربازهایی را دیدم که از دور او را دنبال می کردند و با خود گفتم که آن زن لابد بیمار است. ایستاد و از من پرسید: تو از آنجا می آیی؟ آره. نزدیکتر شد و خون صورتم را لیسید. بعد با قدم‌های کوتاه شروع کرد به دویدن. چون لباسش خیلی چسبان بود، سربازها هم بدون صدا با چکمه‌های لاستیکیشان دویدند. برگشتم تا لباس قرمزی را که در میان‌های لباس سفید دور می‌شد ببینم. دیگر از دهانم خون نمی‌آمد. دیردر انتظارم را می‌کشید. از دور او را دیدم. به دیوار تکیه داده بود و دشت را با دقت نگاه می‌کرد. وقتی دست کاغذ را در دستم دید، لبخندش محو شد. کاغذها را بیان که حرفی بزنم روی میز گذاشتم. خواست چیزی بگوید، ولی ساکت ماند. با چشمهایم میرا را جستجو کردم. آنجا نبود. هوای خانه خیلی گرم. به اتاق حمام رفتم تا خودم را بشویم. در حالی که وان از آب سرد پر می شد، به آهستگی تمام لباسهایم را درآورد. چند زخم کوچک روی پوست تنم بود. آب سرد زخمها را زنده کرد و بخارهای قرمز رنگی از میان آب بیرون آمد. چشمهایم را بستم. از این 3 روز غیبت چیزی به خاطرم نمانده بود. مثل رویایی بود که خاطرش با بیدار شدن محو شود. چشمهایم را باز کردم. میرا با نگاهی افسرده و جدی براندازم می کرد. طره مو روی پیشانیش افتاده بود. شیشه های پنجره حمام شفاف نبود. دولت در این مورد چشم پوشی کرده. میرا لخت شد. پیراهنش را، شلوار کوتاه و جورابهایش را درآورد. شلاقش زده بودند. جای ضربه ها روی بدنش پیدا بود. خواستم در این باره حرفی بزنم، ولی دیدم لبخند میزند و فهمیدم که دیگر حرفی نمانده است و همه چیز به خوبی جریان دارد. من هم لبخند زدم و او دید که یک دندان ندارم. با قدم‌های بلند به طرف وان آمد و در کنارم دراز کشید. سنگین بود و خیس. سرم را زیر آب برد و مرا بوسید. آب دهان هر دومان را پر کرده بود. موهای سیاهش در اطراف من شناور بود. از لثه‌ام هنوز خون می‌آمد. و آب سرخ رنگ روی بدنش، پهلویش، پستانهایش و شکم سفیدش را می پوشند. دوباره بلند شد و خودش را آرام به رویم انداخت و دیگر تکان نخورد. پستانهای سنگینش را آهسته روی صورتم حرکت داد و بعد با حالتی عصبی خودش را به زیرم کشید. در سطح آب فقط موهایش پنهان بود و رانهای خیس و دهان سیاه نیمه بازش. و حالا که دارم می نویسم، میرا کنارم دراز کشیده است. بدنش در سیاهی شب برق می زند. به نظر می رسد که خوابیده است، اما مطمئن نیستم. میرا بود که شلاق خورده بود و میرا بود که ورقه رفقایم را پر کرده بود. ورقهای کاغذ را شمردم. 50 ورق بود. اگر 10 ورق را برای تبلیغات مصرف کنم، 40 ورق دیگر برایم میماند. شاید کافی باشد. به هر حال تا دم مرگ خواهم نوشت، اما فهمیدن اینکه دقیقاً چه وقت و چگونه مرگم فرا خواهد رسید غیر ممکن است. در اینجا فقط از یک چیز حرفی به میان نخواهد آمد و آن هم جایی است که کاغذهایم را در آن پنهان می کنم. و البته این هم به خاطر دلایل امنیتی است و به همین دلیل نمی توانم روشی را که بالاجبار وادار به این کارم می کند افشا کنم. اینها چیزهایی هستند که نمی شد نوشتشان. امروز بعد از ظهر با میرا به خانه دوستش رفتیم، همان که آن ماشین بیفایده را اختا کرده است. 3 روز است که از خانه اصلاح بیرون آمده. نخواست ما را ببیند. نقابی به چهره داشت و در بالاترین نقطه خانه اش ایستاده بود و چشم به آسمان دوخته بود. او را صدا کردیم. صدای من را شنید و سرش را پایین آورد. نقابش لبخند می زد ولی تنش به نظر شکسته می آمد. سرش را پایین انداخت و به جای دیگری نگاه کرد. اصرار نکردیم. حالا هر دو در دشت قدم می زدیم. این کار خیلی خطرناک است، زیرا چنان که همه می دانند، بدی نزد جفت ها بیشتر خفته است تا نزد مردم تنها. اغلب در دشت گروه های پر صدا و خندان و پر تحرکی را می بینم که برای همدیگر توپ پرتاب می کنند یا روی شانه همدیگر می زنند و از این قبیل کارها. اگر دوباره آنها را نگاه کنیم، متوجه می شویم که در میان گروه که در پوششی از رفاقت آشکار وقت می گذرانند، یک جفت ساکت دست هم را گرفتند. امروز آنها دوباره برای دیدن بوئنی برگشتند. هر کدامشان در یک سمت تخت نشستند و مدت درازی براندازش کردند. و او که از این نگاه ها خسته شده بود، چشمهایش را بست. آنها پیراهن سفید پوشیده بودند و نقاب جراحی به چهره داشتند. دستکش های لاستیکی قرمز رنگی هم به دست داشتند. هر کدام از ما در اتاق جداگانه این صحنه را از پشت دیوارها نگاه می کردیم. بوئنیه چندین بار حرف زد ولی آنها جوابی ندادند. و بالاخره بدون آنکه لب از لب باز کنند آنها را ترک کردند. بعد به دیدن بوئنیه رفتم. حالش خیلی بد بود. در این یک هفته خیلی پیر شده است. پوستش چروک خورده و یک شب چند دندانش افتاده است. موهایش سفید است. می داند که دیگر کارش تمام است. ولی مرا دید نتوانست لبخند بزند. همدیگر را نگاه کردیم و خشمی ناگهانی را در چشمهایش خواندم. تو حق نداری مرا تحقیر کنی. بدون جواب آنجا را ترک کردم. و حالا که دارم می نویسم، صدایش را می شنوم که با دیردر حرف می زند. صدای خفش از دیوارها می گذرد. ولی حرفهایش را تشخیص نمی دهم. لابد دارند از اولین ملاقاتشان حرف می زنند و یا از اولین شبشان. بدون شک دارند از یکی از این اولین ها حرف می زنند. چون دارند به آخرینش نزدیک می شود.
تصمیم داشتم از گذشتم حرف بزنم، ولی حالا تردید دارم. حتما وقت نخواهم داشت تا شرح بدهم که حقیقت چگونه بر من آشکار شد. تنها می توانم شکل مسئلهی بدیهی به آن بدهم و سربسته به آن اشارهی بکنم. وانگهی برایم مشکل است که بگویم چطور و چه وقت همه چیز شروع شد. در مدرسه از اول می خواستم بهتر از دیگران کار کنم. به رقابت پناه می بردم که بزرگترین گناه دنیاست. ناآگاهانه به طرف نوعی تبعیض کشیده می شدم. نسبت به بعضی احساس تحسین می کردم و به بعضی احساس تحقیر. در سال دوم تحصیل به خاطر اینکه 3 بار پشت سر هم در یک ماده شاگرد اول شده بودم تنبیه شدم. به شورای رفاقت احضار شدم و از من خواستند که علت رفتارم را توضیح بدهم. گفتند که بهتر است آرام بنشینم، زیرا اندازه قدم نیز تولید اشکال می کرد. یعنی از حد متوسط بلندتر بودم. از من پرسیدند که آیا خودم را از دیگر شاگردان قوی تر حس می کنم و من جواب دادم که چنین فکری نمی کنم، ولی این امر بدیهی است، زیرا نمراتم نشان می دهد که برتر از دیگران هستم. جواب من با عکس العمل بسیار بدی روبرو شد. برایم یک بار دیگر مقررات همشهریگری را شرح دادم. بشر در خدمت بشر. مالی که قابل تقسیم نباشد مال بدی است. هرچه کمتر باشیم کمتر می‌خندیم. احتیاج یک فرد وظیفه فرد دیگری است. شادی تقسیم نشده اندوهی است بزک شده و غیره. و مرا برای 1 سال از رفتن به کلاس محروم کردند، به اضافه ورزش اجباری روزانه و انجام دادن تمام بازی‌های دست جمعی. همان سال ورزش‌های انفرادی نظیر شنا، دو، پرتاب وزنه، پرش ارتفاع، پرش طول، اسکی و غیره که رقابت را دامن می‌زد قدغن شد. در مقررات بازی‌های گروهی نظیر فوتبال، بسکتبال و غیره نیز تغییراتی داده شد. منظور کردن 1 گل برای هر دسته‌ای که از دسته مقابل گل می‌خورد. به این ترتیب همه مسابقات با نتیجه مساوی تمام می شد. در همین دوره بود که تویا به خانه اصلاح فرستاده شد. دخترک موبور کوچک اندام متکبری بود. با هیچ کس حرف نمی زد مگر با من. او مرا انتخاب کرده بود و من هم او را. پلهای میان خود و بقیه دنیا را خراب کرده بودم و در گناه تنهایی 2 نفره با او شریک شده بودم. در کلاس کنار یک دیگر می نشستیم. اغلب به هم دیگر نگاه می کردیم تا مطمئن شویم که هر دومان وجود داریم. صبح با هم روی مرزهای زرد رنگ می دویدیم. من 13 سال داشتم و او 12 سال. نادانتر از آن بودیم که کینه هایی را که در اطرافمان به وجود می آمد حس کنیم و بفهمیم که گزارش اعمال ما به وسیله دیگران، وظیفه متعالی انسان اجتماعی و فصل 3 از مقررات همشهریگری در پرونده من نوشته می شود. اولیای امور چندان زود هم تصمیمشان را به موقع اجرا نگذاشتند. در آن زمان دولت در حال تغییر و تبدیل بود و انضباط سست شده بود. تویا جرأت کرد برایم بنویسد. تو، فقط تو در کنار منی. همه جا و همیشه. در من و بعد. در عمق من، فقط تو و نه دیگری. 2 روز بعد برای اولین بار عشق بازی کردیم. در مستراح طبقه 4 مدرسه. تنها مخفیگاهی که دیوارهایش شفاف نبود. ایستاده عشق ورزیدیم. او به در تکیه داده بود. موهای زردش روی شانه هایش ریخته بود. پاهایش از هم باز بود. در حالی که به او دخول می کردم از من خواست که بدون وقفه با او حرف بزنم. برای آنکه بدانم که فقط تو هستی و نه کس دیگری. 1 نفر ما را دیده بود و خبر داده بود. اما اتفاقی نیفتاد. وقتی متوجه شدم که نامه تویا را از من دزدیده اند فهمیدم که دیگر کار تمام است. او نمی خواست باور کند یا بهتر بگویم قبول کند. به همین بس کرد که زمزمه وار بگوید تو مرا پیدا خواهی کرد، مگر نه؟ هر اتفاقی بیفتد تو مرا پیدا خواهی کرد. به او قول دادم که پیدایش کنم، ولی نمی دانستم درباره چه صحبت می کند. و بعد از سالهای بسیار بود که تازه متوجه منظورش شدم. در 3 ماهه تحصیلی بعد دروس تولید مس شروع شد. برای من قوانین بنیادی را شرح دادند. دست رد به سینه یک نفر زدن اشتباهی است که نسبت به جمع مرتکب می شویم. بدون لذت تسلیم شدن تسلیم حقیقی است و غیره. برای تشریح طرز کار اعضای تولید مس، آنها تویا را مجبور کردند تا برهنه شود و به روی تخت آزمایش‌های زنانگی درست مقابل شاگردها بنشیند. شاگردها لبخند می‌زدند و از متلک پرانی ابایی نداشتند. من می‌لرزیدم از اینکه او را آنچنان در معرض دید همه گذاشته بودند، رنج می‌بردم و در همان حال استاد به درس دادن ادامه می‌داد و قسمت‌های مختلف آلت تناسلی را با خطکش نشان می‌داد. بعد پسری را صدا کرد که پیش برود. گذاشت که تویا از سر جایش پایین بیاید. او مرا نگاه می‌کرد و من او را، و با نگاهمان به یکدیگر می‌گفتیم که هرگز هیچ چیز ما را از هم جدا نخواهد کرد. اما معلم خواست آن شاگرد با تویا هماغوش شود. تویا حرفی نزد، فقط در آخرین لحظه به صورت شاگرد توف انداخت. همان روز او را به خانه اصلاح فرستادند. معلم برای من شرح داد که او بیمار بوده است. در آن زمان به درستی نمی دانستم اصلاح چیست. حالا می دانم. نوعی عمل جراحی است که مغز را دگرگون می کند. یعنی به آن نظم و ترتیب و روش کار خاصی می دهد. این جراحی را به کمک بیمار دیگری انجام می دهند. سلول ها را مخلوط می کنند، نظم طبیعی حواس را تغییر می دهند و غرایز را جرح و تعدیل و افکار را مغشوش می کنند. برای این منظور استفاده از یک مغز طبیعی برای تکمیل کردن مغز دیگر در حین جراحی و برای معتدل کردن خلأی که به وجود می آید لازم و واجب است. البته امکان دارد که این حرف ها جز به جز حتمی و واقعی نباشند و یا خیلی ساده گفته شده باشند. به هر حال من آنها را از مردی که دولت در جستجویش است و در همین نزدیکی پنهان شده است شنیدم. 2 شب پشت سر هم این مرد را دیدم و از هر چیزی که انتظارش را می کشید بسیار برایم حرف زد. تویا 1 ماه بعد بازگشت، در حالی که نقاب لبخند بر چهره داشت. برداشتن نقاب برایش غیر ممکن بود، چون جزی از صورتش شده بود. مثل این بود که به صورتش جوش خورده بود. لاستیک به مرور زمان در پوستش چنان نفوذ می کرد که به زودی پوست و نقاب یکی می شدن. این تغییر و تبدیل فقط روی صورت انجام می گرفت و کسانی را که در معرض آن قرار گرفته بودند از روی لبخند خشک متحجری که همواره عرضه می کنند به آسانی می شود تشخیص داد. بدنش تغییری نکرده بود. راه رفتنش، نشستنش، پا روی پا انداختنش، به نوبت بوسیدن پسرها، با آنها خندیدنش و با آنها بازی کردنش را نگاه می کردم. یادی که از بدنش داشتم تدریجاً به این موجود نقاب زده‌ای که در برابرم می چرخید پیوست. تا جایی که تویایی که من میشناختم به کلی ناپدید شد. تصمیم گرفتم که من هم بازی را شروع کنم و مانند دیگران از یک لب به لب دیگر و از یک جنس به جنس دیگر بروم. و حداکثر کوششم را میکردم تا احساس رضایتی که رفتارم در مدرسه برایم ایجاد کرده بود به دست فراموشی بسپارم. به این ترتیب سالها گذشتند و فکر کردم که بهبود یافتم و طبیعی شدم. صبح که به مدرسه می آمدم دست شاگردان را می فشردم و از تجربیات جنسی شب قبلم با تمام جزئیات برایشان حرف می زدم و آنها هم در عوض تجربیات خودشان را برایم تعریف می کردن. معلم ها تدریجاً به من احترام می گذاشتن و من دروازه‌بان تیم فوتبال شدم. سر کلاس چنان رفتار می کردم که احمق جلوه کنم تکالیفم را با عجله و سرسری انجام می دادم و به دیگران کمک می کردم تا تکالیفشان را خوب انجام دهند. در گروه خودم 15 شدم. همین امر باعث شد که از شورای رفاقت امتیاز افتخار آمیزی بگیرم. و وقتی سر نهار شاگردی بشقابی پر از غذا را روی سرم خالی کرد، فقط توانستم لبخندی بزنم و هیچ کس نتوانست خشم پنهانی را که مرا می لرزاند و به عرق می نشاند حس کند. من فردی از افراد اجتماع، یکی از مهره های دستگاه، یک رفیق، یک سیاهی لشکر بودم. در آب ولرم دوستی همگانی شنا می کردم و با چنان راحتی خیالی که خودم را هم به تعجب وامی داشت. کار را به جایی رساندم که با تویا هم خوابیدم. تویا خودش را در یک شب زمستان تسلیم من کرد، همانطور که تسلیم دیگران کرده بود. اما بعد وقتی به خواب رفت، بدن بی حرکتش را تماشا کردم و گریستم. و در آن موقع بود که فهمیدم هرگز بهبود نخواهم یافت. البته در این مورد به خصوص تنها نبودم. عده زیادی از ما دچار این عارضه بودند. به نظر می رسید که با گذشت سالها و با اجرای اصلاحات ما را به کلی حذف خواهند کرد. هنگام فراغت از تحصیل و ترک مدرسه، نفر ما قبل آخر کلاس بودم، در حالی که از کمیته روابط شاگردان درجه افتخار گرفته و دارای دیپلم حسن سلوک با نمره B شده بودم. تصمیم گرفته بودم کار کنم، اما در همان موقع سندیکای کارگران بر علیه ظلمی که نسبت به اعضا می شد قیام کرد. آنها فقط 75% از مزد عادیشان را می گرفتند و بالاخره موفق شدند که 100% آن را دریافت کنند. از طرف دیگر توانستند در کارخانه ها تساوی حقوق برقرار کنند و حقوقشان به نوع کارشان بستگی نداشت. اما اگر کسی بیش از 3 فرزند داشت و یا به بیماری دچار می شد که نیازمند به معالجه پرخرجی بود، برایش اضافه دستمزد اختصاص می دادن. چون دیگر دلیلی برای کار کردن نداشتم، خود را کنار کشیدم. وقتی درس می خواندم، با میرا که دخترکی بود گریان و قهرو، رابطه کمی داشتم. او مرا دوست نداشت و از هم دوری می کردیم. اما یک روز او را بدون دلیل موجهی به خانه اصلاح فرستادند. این اتفاق فراوان می افتاد. اما دیردره خیلی ناراحت شد و با اینه به سختی می توانست او را تسکین دهد. وقتی میرا از آنجا برگشت، دیگر میرای همیشگی نبود. طرز راه رفتن و حرف زدن و رفتارش عوض شده بود. چشمهای سبزش فرو رفته بود و پستانهایش ناگهان بزرگ شده بود و لبهایش حالتی غرورآمیز پیدا کرده بود. همه را ترساند و مرا بیش از دیگران. حس می کردم که واقعه بزرگی اتفاق افتاده، اما از تشریح آن عاجز بودم. تازه امشب وقتی پستان سفت و محکم میرا را می بوسیدم، متوجه آن چیز شدم. از او پرسیدم که آیا عملش کردند و او جواب مثبت داد. آنها برای اصلاح تویا از میرا استفاده کرده بودند. حالا می فهمم که چرا تویا از من خواسته بود تا پیدایش کنم. و همچنین می دانم که دیگر کار از کار گذشته است. از پشت شیشه ها سربازها را می بینم که می دوند. پیراهن های سفیدشان در شب انعکاس پرید رنگی دارند. امشب باد می وزد. تویا پیدا شده است. با گم کردن او بود که فکر کردم درمان شدم و با بازیافتنش است که حس می کنم دارم به حد نهایی بیماریم نزدیک می شوم. میرا نوشتنم را تماشا می کند و بیتاب است. امشب خیلی کار کردم و وقت کمی برای عشق بازی باقی مانده است. میرا را بیدار کردم تا قبل از برآمدن روز به اتاقش برگردد. پس و با چشمانی پر از خواب، در حالی که یک دستش را جلوی سینه‌اش گرفته بود و با دست دیگرش زیر شکمش را می پوشاند، به آهستگی خارج شد. شاید لبخند می زد، مطمئن نیستم. موهای سیاهش روی شانه هایش ریخته بود. رانهایش صبحگاه را به یاد می آورد. او را دیدم که بدون اینکه چشم از من بردارد به آرامی دراز کشید. بعد سرش را روی بالش گذاشت و به خواب رفت. من میلی به خوابیدن نداشتم. گناه ها افزون شدند و از حساب بیرون رفتند. حس می کنم با چشمان بسته به طرف دره‌ای کشیده می شوم. می دانم که خواهم افتاد، اما چیزی مانع از افتادنم نمی شود. در دشت مردم راه می روند و با لبخند به یکدیگر برخورد می کنند. تمامشان اصلاح شدند. دست جمعی راه می روند. بازوهای هم را گرفتند. فرد اصلاح شده قادر نیست تنها راه برود. اگر بدون همراه باشد، می ترسد و تعادلش را از دست می دهد. گاهی آنها را می بینم که بدون حرکت، در حالی که سرهایشان خندان به طرف آسمان است و از ترس می لرزند، روی قیرها دراز کشیدند. منتظرند که کسی آنها را بلند کند و به خانه برساند. اگر کسی این کار را بکند، دیگر رهایش نمی کنند و مثل بچه ها تمام راه را به او می چسبند. بیماری به من آسیب فراوان زده، ولی نیروهایم را افزون کرده است. می خواهم که ساعتها تنها در دشت بدوم. روز شده است، باید کاغذهایم را پنهان کنم. امروز صبح مسافت زیادی در دشت دویدم تا به مربع شماره 4333822 شرق که هنوز در حال ساختمان است رسیدم. ابری سیاه رنگ روی محل کار درست جایی که کارگران قیرها را در آن می‌ریختند سنگینی می‌کرد. مدتی طولانی نگاهشان کردم و به تمرکز حواسشان غبطه خوردم. به هنگام نهار ابزارهایشان را کنار گذاشتند و ساندویچ‌هایشان را خوردند. مردی را دیدم که متوجه آژیر اخطار نشده بود یا شاید به روی خود نیاورده بود. سرگرم مسطح کردن مستطیری از قیر بود، در حالی که در خمیری داغ و در بخاری سیاه رنگ زانو زده بود. مرد خپله‌ای بود با چهره‌ای گرفته و حسابی متوجه کارش بود. همکارانش نگاهش می کردن. با هم اشاراتی رد و بدل می کردن. ولی هیچ کدام به او تذکر ندادن. از دور سرکارگر را دیدم که به طرف او می رفت. قدمی به طرف کارگر برداشتم، اما دیگران برخاستند و مانع از نزدیک شدنم به او شدند. کارگر در حالی که در غبار سیاه رنگ زانو زده بود، هنوز کار می‌کرد. فقط وقتی که سرکارگر پایش را میان قیرها گذاشت و جای پایش روی قیرها نقش بست، کارگر سرش را بلند کرد. سرکارگر اسم و شماره او را یادداشت کرد و بدون یک کلمه حرف رفت. دیگران در حالی که به جای دیگری نگاه می کردند، با آرامی به خوردن مشغول بودند. کارگر با ناراحتی و با نگاهی مشوش از جا برخاست و ساندویچی از کیف کرباسیش بیرون آورد. دستهایش می لرزید. به طرفش رفتم و شانهش را لمس کردم. می آیید؟ مقصودم را فوراً نفهمید، اما به دنبالم آمد و رفتیم. در حالی که او ساندویچش را می‌خورد و من دست‌هایم را در جیبم کرده بودم. دیگران با نگاهی پرسوءظن رفتنمان را وارانداز می‌کردند. در سکوت و با آهستگی پیش می‌رفتیم. ترس و بی‌اطلاعی در چهره‌اش خوانده می‌شد، اما اثری از تعجب را هم می‌شد مشاهده کرد. و نیز ایمانی عمیق داشت از اینکه کار درخور ملامتی نکرده است. او هم بیمار بود. کمی بعد آمبولانس به ما رسید و دو سرباز کارگر را سوار کردند. برای آخرین بار برگشت و حرکتی کرد، مثل اینکه می‌خواست دست‌های مرا بگیرد. اما او را به داخل ماشینی هل دادند و ماشین خیلی زود به راه افتاد، در حالی که مرا تنها و بی حرکت در بخاری سیاه رنگ به جای گذاشتند. حال بوینه دارد بدتر می‌شود. آنها امروز آمدند و ورقه سلامتیش را وارسی کردند. فراموش کرده بود که درجه حرارت بدن و فشار خونش را در آن بنویسد، در صورتی که این کار اجباری است. آنها هیچ نگفتند، ولی نگاهشان در زیر نقاب جراحیشان یخ زده بود. برایش یک جعبه قرص گذاشتند تا هر ساعت یک عدد بخورد. می‌خواهند کار را هر چه زودتر تمام کنند. به دیردره گفتم که قرص‌ها را به او ندهد، ولی او اینطور وانمود کرد که حرفم را نفهمیده است، یا شاید واقعا نفهمیده است، نمی‌دانم. در حال قرص‌ها را طبق تجویز به او می‌دهد. شب که بوینه را بیدار می‌کند تا قرصش را بخورد، در سیاهی شب آهسته مثل دو نابینا که دست‌های همدیگر را بگیرند با هم حرف می‌زنند. او امروز صبح مرد. من آنجا بودم. دو سرباز هم بودند که به او آمپول زدند. همین آمپول بود که کارش را ساخت. دیگر نمی‌توانست مبارزه کند. 10 دقیقه قبل گفته بود: تنهایی گناه است و با وجود این من تنها می‌میرم. آن دو مرد با انزجاری عمیق نگاهشان را به پایین دوخته بودند. دستش را گرفتم و گفتم: می‌دانم. به هم نگاه کردیم و او گفت: برایم دلسوزی نکن. دستش را از دستم درآورد و سرش را با غروری عجیب به عقب برد. نگاه سردی به سربازها انداخت و گفت: من هنوز کارهایی داشتم، و اضافه کرد: کارهای شخصی. این ناسزا با سکوت مواجه شد. دید که اشک به روی گونه های دیردر سرازیر می شود، گفت: گریه نکن، ترحم احمقانه است. دیردر با تعجب نگاهش کرد و او گفت: مرا ببوس. اندکی بعد مرد. سربازها او را به آمبولانس بردند. دیدره را وادار به امضای چند کاغذ کردند. هنگام رفتن یک سرباز مقابل میرا ایستاد و نگاه سردش را عمیقاً به نگاه او دوخت. میرا نگاهی آرام و پر از تحقیر به او کرد. مرد بی حرکت و مراقب بود. بالاخره میرا رفت و داخل اتاقش شد، در حالی که نگاه سرباز از برای دیوارها دنبالش می کرد. بی صبرانه انتظار شب را می کشیدم. دائم صورت بوینه را در مد نظر داشتم، با چهره گرفته و مردمک های تارش. هنگام شب میرا را به اتاقم خواندم و برهنه اش کردم. صورتم را به شکمش فشردم به رانهای گرمش. حرکتی نکرد. هنوز متوجه نشده بود و منتظر بود. پاهایش را باز کردم برای مست شدن، برای محو شدن. آن وقت موهایم را گرفت و سرم را از خودش دور کرد و زمزمه کنان گفت: تو یک بزدلی. راست است که امکان دارد بدنی را که دوست می داریم با بدنی که ما را به وجود آورده است عوضی بگیریم. ساکت و آرام، در حالی که لبخندی به لب داشت، با خیرگی نگاه هم می کرد. بالاخره گفت: من دیردره نیستم. با غرور دور از من دو زانو نشست و در مقابل چشمانم دورتر شد. من میرا هستم. حالا قبل از آن که خیلی دیر شود باید از میرا حرف بزنم. او بدون استفاده از نرده ها با آرامش از پله ها بالا می رود. در هر قدم زانوهایش پیدا می شود. بدون کارت غذا می خورد. دستهایش رنگ پریدند. کف دستهایش چارگوشت، اما انگشتهایش بلند هستند و آنها را رنگ آبی می زند. با قیافه جدی چیزهایی را که می نویسم می خواند. وقتی سرش را خم می کند، یک تره مو روی پیشانیش می افتد. تره مو را با حرکتی تند به جای اولش بر می گرداند. چشمهایش آنطور که اغلب می بینم سبز قهوه‌ای نیستند، بلکه سبز کمرنگند. مردمک چشمش تقریبا بیضی و خیلی سیاه است. لبهایش رنگ پریدند، لب بالایی باریک است، لب پایینی پهن‌تر و تقریباً گوشت‌آلو. گونه هایش فرو رفتند و به طرف بالا کشیده شدند. پستانهایش سنگین است اما بالا ایستاده. در زیر بلوزش چیزی نمی پوشد و به این دلیل وقتی نفس می کشد سر پستانهایش مشخص تر می شود. هرگز غمگین نیست و هرگز خوشحال نیست. کم لبخند می زند اما گاهی می خندد. صدایش محکم ولی صاف است. کم و تند حرف می زند. وقتی شب خیلی تاریک باشد و نتوانند ما را ببینند، مثل تویا به دیوار تکیه می دهد. لنبرهایش را در دستهایم می گیرم و او تا آنجا که می تواند به عقب خم می شود. وقتی می نوشد، فنجان یا لیوانش را با هر دو دستش می گیرد. جای ضربات شلاق هنوز روی پشت صافش محو نشده است. شب گاهی اوقات میرا آهسته و با عجله به من حرف می زند. رویم دراز می کشد، به آرنجهایش تکه می دهد و سرش را تا آنجا عقب می برد که نوک موهایش به من بخورد. می دانی که از دستشان نمی توانی فرار کنی؟ آره. کمی سکوت. سرش را به طرف دیگر خم می کند. نقاب را به صورتت خواهند گذاشت. اصلاح خواهی شد. می خندد و ادامه می دهد. به تو یاد خواهند داد که هر وقت تنها شدی از ترس فریاد بکشی. یاد خواهند داد که مثل بدبخت ها به دیوار بچسبی. یاد خواهند داد که به پای رفقایت بیفتی و کمی گرمی بشری گدایی کنی. یادت خواهند داد که بخواهی دوستت بدارند، بخواهی قبولت داشته باشند، بخواهی شریکت باشند. مجبورت خواهند کرد که با دخترها بخوابی، با چاقها، با لاغرها، با جوانها، با پیرها. همه چیز را در سرت به هم می‌ریزند برای اینکه مشمئز شوی. مخصوصاً برای اینکه مشمئز شوی، برای اینکه از امیال شخصیت بترسی. برای اینکه از چیزهای مورد علاقت استفراغت بگیرد و بعد با زنهای زشت خواهی رفت و از ترحم آنها بهره‌مند خواهی شد و همچنین از لذت آنها. برای آنها کار خواهی کرد و در میانشان خودت را قوی حس خواهی کرد و گلوار به دشت خواهی دوید. با دوستانت، با دوستان بیشمارت. و وقتی مردی را ببینید که تنها راه می رود، کینه ای بس بزرگ در دل گروهیتان به وجود خواهد آمد و با پای گروهیتان آنقدر به صورت او خواهید زد که چیزی از صورتش باقی نماند و دیگر خنده اش را نبینید، چون او می خندیده است. تو تمام اینها را می دانی؟ می دانم. شب یک نفر در اطراف خانه قدم می زند. چندمین بار او را دیدم. یک زن بود، یک زن اصلاح شده. در حالی که زیر چراغ‌ها می‌دود، لبخند می‌زند و اغلب به سمت ما نگاه می‌کند. لبخندش در زیر نور زرد رنگ می‌درخشد. دیشب تا پای دیوار پیش آمد، ولی تا ما نزدیک شدیم فرار کرد. امشب منتظرش هستیم. موبور است، کوچک است و برای اینکه گروه سربازها او را نبینند، میان خانه ها می دود. لباس تیره می پوشد تا کمتر مشخص باشد، ولی لبخندش را می شود از خیلی دور دید. معمولاً فرد اصلاح شده قدرت ندارد شب خارج شود، حتی با گروه. اینکه او چطور این کار را می کند عجیب به نظر می رسد. میرا گفت که او دارد می آید. او آمد تا کنار شیشه پیش آمد و دستش را به آن تکیه داد و نگاهمان کرد. به او اشاره کردیم ولی جواب نداد. بعد دو سرباز را دیدیم که جلو آمدند و دوباره به او اشاره کردیم تا خبرش کنیم. حرکت نکرد. بعد لبخندش را دیدیم که مثل مقوا ترک خورد. گونه هایش گود افتاد. چشم هایش فرو رفت. نقاب خرد شده بود و او تکیه هایش را می کند، در حالی که پوستش نیز با آنها کنده می شد. پوشیده از خون. برای آخرین بار نگاهمان کرد و ناگهان او را شناختم. تویا صورت قرمز و براقش را به شیشه چسباند و کلماتی به من گفت که نفهمیدم. سربازها هر کدام یک بازویش را گرفتند و او را بردند. مسلم است که بروی تویا یک جراحی ناقص انجام شده و جرثومه ای از بیماری در مغزش به جای مانده و این جرثومه در پشت نقابش روز به روز رسیده تر شده تا اینکه نقاب را منفجر کرده است. قبلاً از این جراحی های ناموفق چیزهایی شنیده بودم، ولی هرگز برایم پیش نیامده بود که نتیجهش را ببینم. چیزی که در این اتفاق و در اتفاقات دیگری که برایم تعریف کردند بیشتر از هر چیز تکانم می دهد، تعداد بیماران و شدت بیماری است. فکر می کنم مردم هنوز به آن مقدار تکاملی که دولت آرزو دارد نرسیدند. طبیعتاً من از صحیح قضاوت کردن درباره این مشکل ناتوانم، چون خود من هم کاملاً مبتلا شدم. ولی محال است که صورت خونالود تویا را در پشت شیشه ها هرگز از یاد ببرم. میرا از این پیش آمد بسیار صدمه دیده است. سوالهای بیشماری درباره تویا از من پرسید. سوالهای عجیبی بود، زیرا به نظرم رسید که او درباره خودش سوالهایی می پرسد. روزها و ورقهای کاغذ زود تمام می شوند، در حالی که دیگران گذشت زمان را با فرارسیدن سال نو ثبت می کنند، من ناگزیر از شمارش روزها هستم. ولی می دانم که طولی نخواهد کشید و بیماریم خیلی زود علنی خواهد شد. ولی با این همه نه از مرگ می ترسم و نه از اصلاح شدن. فقط با نوعی اندوه چیزهایی را که ممکن بود اتفاق بیفتد و اتفاق نخواهد افتاد حساب می کنم. در هر راه رو و سر هر پیچ خطاهایم راهروها و پیچهای دیگری می‌یابم که هرگز فرصت نخواهم کرد تا کشفشان کنم. میرا به آماده کردن من برای مرگ ادامه می‌دهد و من به او اعتماد دارم. از خیانتم هم حرف می‌زند. خیانتی که یک روز نسبت به او مرتکب خواهم شد. اول از من خواهش می‌کند که مقاومت نکنم و ساعتی بعد می‌گرید و از من میپرسد که آیا به او خیانت خواهم کرد؟ این سوالی نیست که بتوانم به آن جواب بدهم، چون نمیدانم، نمیتوانم بدانم. پس صورتم را میان دو دستش میگیرد و مدتی طولانی در سکوت به یکدیگر نگاه میکنیم و در خاطر ما کوچکترین خط صورت دیگری را نقش میبندیم، با امیدی واهی به اینکه شاید بعد از جراحی در ذهنمان باقی بماند.